ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402. از اینکه همراه ما هستید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا همراه ما باشید که با مجموعه ای از گزارش ها، گفتگوها و خبرهای داغ ایران و جهان در خدمت شما هستیم. پیش از هر چیز به رسم همیشه اجازه بدید بشنویم خبرهای تازه رو با همکارم سپیده بهکام که همینک در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم هومن و درود به شما همراهان رادیو فردا. بریتانیا از برخورد موشک به یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO که بر آب‌های منطقه خاورمیانه نظارت دارد، دوشنبه اعلام کرد این حمله در حدود 180 کیلومتری جنوب شرق بندر عدن یمن صورت گرفته است. ارتش آمریکا هم اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن یک موشک بالیستیک به این کشتی تجاری شلیک کرده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله اعلام نشده، اما بنابر گزارش این نهاد بریتانیایی، ناخدای کشتی یاد شده گفته است که آن بخش از کشتی که رو به ساحل بوده از بالا با موشک هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر شرکت بریتانیایی امبری اعلام کرده که کشتی باری هدف قرار گرفته با پرچم جزایر مارشال حرکت می کرده اما مالکیت آمریکایی دارد. به گزارش این شرکت با وجود برخورد موشک، کشتی یاد شده خسارت چندانی ندیده و هیچ یک از کارکنانش نیز مجروح نشدند. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دو مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله دو خودرو در شهری در مرکز اسرائیل شماری را زیر گرفتند که بر اثر آن یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. به گفته که پلیس اسرائیل دست کم یکی از این خودروها سرقت شده بود و دو مظنون در دو محل جداگانه آبران را زیر گرفتند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تأیید دریافت پیام کاخ سفید به تهران اعلام کرد که موضع حوثی‌های یمن این است که تا پایان جنگ غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای هندی خود در تهران گفت که کاخ سفید نمیتواند از تمایل خود مبنی بر عدم توسعه جنگ در منطقه سخن بگوید و به ما و دیگران در این زمینه پیام دهد، ولی همزمان به گفته او به توسعه جنگ در دریای سرخ اقدام کند. جمهوری اسلامی از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است که آمریکا و بریتانیا به تازگی در واکنش به حملات آنها در دریای سرخ مواضعشان را هدف قرار دادند. یک روز پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار بازداشتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده جدید برای این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضاییه که خبرگزاری میزان وابسته به این نهاد منتشر کرده، پرونده جدید نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. این دو روزنامه‌نگار که در ارتباط با پوشش خبری جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، یک شنبه پس از نزدیک به 500 روز بازداشت با وثیقه 10 میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شدند. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشت.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. تحولات یمن و آنچه که رهبران غربی دربارش هشدار دادند در صورت ادامه ناامنی در این منطقه. گشوده شدن پرونده جدید تحت عنوان کشف حجاب برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار ایرانی که پیش از این در زندان بودند. و نخستین گام حزب جمهوری خواه آمریکا برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، ساعاتی بعد از اعلام ارتش ایالات متحده درباره دفع حمله موشکی گروه‌های حوثی‌های یمن به یک ناو آمریکایی، بریتانیا خبر داد که یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک قرار گرفته است. در همین باره شماری از رهبران غربی هم پیشتر هشدار داده بودند که در صورت ادامه ناامنی ناشی از تهدیدهای گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن، بازار انرژی و در نتیجه اقتصاد جهانی با تبعات ناگواری مواجه خواهد شد. پیشتر در گفتگو با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت، نخست از او درباره اهمیت دریای سرخ و تنگه باب المندب برای بازار جهانی نفت و گاز پرسیده بودم.
تنگه باب المندب و دریای سرخ که در انتهای دیگر این دریا کانال سوئز قرار داره، مسیر ارتباطی کشتی هایی که از شرق سوئز به غرب سوئز یا از شرق به غرب حرکت میکنن و برعکس رو کوتاه میکنه. این یک مسیری هستش که برای عبور نه تنها کشتی های نفتی و گازی، بلکه هر به اصطلاح کشتی دیگه ای که حامل محموله های مصرفی خوراکی و غیره هستن، برای عبور از این تنگه، در واقع برای کوتاه کردن مسیر خودشون، مدت زمان حرکت و همینطور هزینه جابجایی از طریق کاهش زمان و کاهش سوخت، از این تنگه عبور میکنن. موقعیت استراتژیک این تنگه باب المندب که در واقع یک سمتش رو یمن قرار داره و تنگه مقابلش سوئز، یک باریکه‌ای هستش برای اینکه مسیر حرکت کشتی از شرق به غرب و برعکس رو کوتاه بکنه.
به خطر افتادن امنیت و شرایط نظامی خاصی که در این منطقه الان شاهدش هستیم در پی حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها و رویارویی نظامی در این منطقه، اساساً چه تأثیری بر بازار نفت و گاز بین المللی گذاشته؟
با طولانی تر شدن مسیر نه همه تجارت نفتی، بلکه بخشی از این در واقع صادرات و واردات غرب و شرق سوئز، این یک مقدار هزینه جابجایی رو بالاتر برده. با نیاز به حجم بیشتری کشتی، در واقع تقاضا برای کشتی بالا میره و بنابراین تمام خطوط کشتیرانی حتی برای محموله هایی که از داخل این مسیر عبور نمی کنند یا نمی کردند هم در واقع درخواست هزینه جابجایی بیشتری رو طلب میکنند. بنابراین این اتفاق بر روی عرضه یا تقاضا به خودی خود هیچ تأثیری رو نذاشته، برای اینکه یمن بازیگر بزرگی در این بازار نیست و صادرات یا وارداتی ذاتاً در این تنگه تولید نمیشه، بلکه فقط با تأثیر بر روی نرخ جابجایی یک مقدار هزینه رو بیشتر کرده. و در ضمن این رو هم باید بگم که بازار نفت، حداقل که من به نزدیکی دنبالش میکنم، یک مقدار پاسخ و ریاکشن نشون داد به این اتفاق، اما در طی یک روز گذشته بخش زیادی از اون افزایش قیمت که روی خود قیمت نفت به دلیل نگرانی این که مبادا بر روی عرضه هم تأثیری در واقع داشته باشه این تنش ها، اون هم دوباره کم شده و بازار به نوعی نگرانی خودش رو در این موضوع کمتر کرده.
حالا به فرض ادامه تنش های نظامی در دریای سرخ، چه گزینه هایی در مقابل کشورهای تولید کننده نفت و در مقابل اساساً بازار انرژی و دست اندرکاران این بازار در جهان وجود داره؟
تا موقعی که این به جنگ تمام عیاری منجر نشه بین بازیگرایی که توی این تنش الان درگیر هستن. ادامه این مسیر همینی هستش که توی این روزها و یا هفته‌های اخیر شاهدش بودیم و اون هم استفاده از مسیرهای جایگزین، در واقع رفتن به دور قاره افریقا و از جنوب کشور افریقای جنوبی مسیر رو به جای رفتن در از دریای سرخ و دریای مدیترانه، و این در واقع تنها و مهمترین جایگزینی هستش که دارن. اما در صورتی که این تنش‌ها به جنگی تبدیل بشه، بعد میتونه یک مقدار روی عرضه هم تاثیرگذار باشه، مشروع به اینکه مواضع نفتی کشورهای مهمی مثل امارات یا عربستان که در این ناحیه هستند مورد حمله یا تهدید قرار بگیره.
صدای ایمان ناصری بود، کارشناس بازار نفت در امارات متحده عربی. یک روز پس از آزادی موقت اله محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگار ایرانی از زندان اوین، برای آنان به دلیل آنچه کشف حجاب خوانده شده پرونده قضایی گشوده شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری اله محمدی و نیلوفر حامدی، ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این دو روزنامه‌نگار در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. روز یکشنبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار این دو زندانی سیاسی به وثیقه مالی موافقت کرد که آنان پس از 17 ماه از زندان به طور موقت و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدید نظر آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن استقبال از آزادی موقت اله محمدی و نیلوفر حامدی از وثیقه سنگین 10 میلیارد تومانی که برای هر یک از آنها تعیین شده انتقاد کرد. این نهاد همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که احکام سنگین قضایی علیه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین گفت که امیدوار است این روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران در بند نیز تسری پیدا کند و تمام روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی نوشت که آزادی این دو خبرنگار را به روزنامه‌نگاران متعهد و همه مبارزان جنبش زن زندگی آزادی تبریک می‌گوید. عبادی افزود که روزنامه‌نگاران و فعالان با وجود فشارهای دستگاه‌های امنیتی هرگز در مطالبه آزادی این دو خبرنگار کوتاهی نکردند. همچنین سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، مدال نایب قهرمانی خود را به حامدی و محمدی تقدیم کرد و آنان را قهرمانان واقعی نامید. خانم خادم الشریعه روز 24 دی پس از کسب نایب قهرمانی مسابقات اروپا، مدال خود را به این دو روزنامه‌نگار اهدا کرد و نوشت: همزمان با آزادی شما این مدال را گرفتم، اما خبر آزادی شما بیشتر من را خوشحال کرد. واکنش‌ها به آزادی این دو خبرنگار در حالی است که پیشتر صدور احکام زندان برای این دو نیز واکنش‌های گسترده‌ای داشت. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته بود: روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین باره، یعنی درباره تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، الهه روانشاد گفتگویی داشته با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، و تحلیل او را در این باره جویا شده است.
ببینید، واکنش نهاد امنیتی و قوه قضاییه به طور کل در خصوص تمام رفتارهای زندانیان سیاسی که از زندان آزاد میشن به همین ترتیب است. نهاد امنیتی منتظر هست ریاکشنی از افراد ببیند که پرونده جدیدی باز کند. در خصوص خانم ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما موارد بسیار زیادی داشتیم. خانم علی مطلب‌زاده، خانم سبا کردافشاری، خانم سپیده قلیان، به محض اینکه از زندان آزاد می شدن در راستای همون طرز نگرششون نسبت به جنبش زن زندگی آزادی و پایبندی به همون نگرش و اصول، قطعا بدون حجاب میان بیرون که بر حرف خودشون بایستن. خب این دو عزیز، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هم همین رفتار رو انجام دادن. خب قطعا نهاد امنیتی هم میخواد یه پاسخی به این رفتار نشون بده، پرونده جدیدی رو باز میکنه، همونطور که در سابق این کار رو انجام داده. قوه قضاییه منتظر هست رفتاری رو از کسانی که به صورت زندانی سیاسی هستن و از زندان آزاد میشن رفتاری رو ازشون ببینه که پرونده جدید رو با عنوان اتهامی جدید براشون باز بکنه.
خانم کلاشچیان، چقدر از دیدگاه شما برای آنچه که کشف حجاب این دو خبرنگار، این دو روزنامه نگار خوانده شده، ممکنه که به حکمشون اضافه بشه؟
در واقع اگر بخوایم که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی رو حساب بکنیم که عملا در قبال اون مقدار زندانی که اشد دارن این دو عزیز هیچ محسوب میشه، اما اگر بخوایم رفتار این دو رو با نگاه و دیدگاه قوه قضاییه و نهاد امنیتی بسنجیم، قاعدتا یه جرم تبلیغ علیه نظام به اینها اضافه میشه، یعنی اون بی‌حجابی و کشف حجاب رو مصداق تبلیغ علیه نظام میدونن در راستای جنبش زن زندگی آزادی، و حالا یک جرم امنیتی رو اضافه میکنن نه یک جرم عمومی، چه خب قاعدتا میتونن تا یک سال، یعنی حد اکثر مجازات جرم تبلیغ علیه نظام و تمامیت ارضی یک سال هستش حد اکثر که میتونن این رو هم به اتهاماتشون و هم احکامشون اضافه کنن. البته بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون دو حکمی که دارند اشد رو داره و بیشتر نگاه سیاسی و ایجاد پرونده جدید هست، شاید به اجرای حکمش نرسه.
صدای طناز کلاهچیان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری. نخستین گام حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از امروز در حالی در آیووا آغاز می‌شود که سرمای منفی 30 درجه سانتیگراد در این ایالت بسیاری را نسبت به کاهش مشارکت نگران کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اعضای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده در ایالت آیووا عصر دوشنبه به وقت محلی گرد هم می‌آیند تا درباره نامزد ریاست جمهوری این حزب از ایالت آیووا تصمیم گیری کنند. این در حالی است که دمای هوا در برخی از مناطق این ایالت به حدود 30 درجه زیر صفر رسیده است. انتخاب نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه در آیووا توسط انجمن‌ها و مجامع حزبی و با رایزنی انجام می‌شود و به همین دلیل اعضا ملزم هستند که برای مشارکت در این فرایند ساعت 7 عصر در محل مجمع حضور یابند. برخلاف بسیاری دیگر از ایالت‌های آمریکا که شهروندان چندین ساعت فرصت دارند که رأی خود را به صورت حضوری یا غیر حضوری به صندوق بیاندازند. بسیاری نگرانند که سرمای شدید هوا مشارکت اعضای حزب در مجمع را کاهش دهد. هنوز مشخص نیست که کدام نامزد از این سرمای شدید و کاهش مشارکت بیشتر بهره خواهد برد. اما بر اساس آخرین نظرسنجی انتخابات که آن را مؤسسه دموین در آیووا به همراه شبکه خبری NBC انجام دادند، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا واجد 48% آرا است و جایگاه‌های دوم و سوم نسبت به قبل تغییر کرده است. بر اساس این نظرسنجی نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل با کسب 20% آرا به رده دوم بالا رفته و راند سانتیس فرماندار فلوریدا با 16% آرا به جایگاه سوم سقوط کرده است. هر سه نامزد روز یک شنبه را در شهرهای مختلف ایالت آیووا با سخنرانی‌های انتخاباتی سپری کردند. دونالد ترامپ در همایشی در ایندیانولا از هوادارانش خواست هر طور شده لباس گرم بپوشند و در رأی گیری شرکت کنند. آقای ترامپ به شوخی به جمعیت هوادارانش گفت که حتی اگر رأی دهید و بعد بمیرید ارزشش را دارد. نیکی هیلی در یک پیام ویدیویی و راند سانتیس در مصاحبه با CNN خواسته‌ای مشابه را مطرح کردند و از هواداران خود خواستند به رغم سرمای شدید در رأی گیری شرکت کنند.
On Monday, it's going to be cold. It's going to be real cold. So we need you to get out there and caucus.
ایالت آیووا به دلیل اینکه اولین ایالتی است که رأی‌گیری‌های ریاست جمهوری در آن انجام می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انتخابات آیووا در حالی برگزار می‌شود که در ماه‌های اخیر اقداماتی در چند ایالت برای حائز شرایط ندانستن دونالد ترامپ در رأی‌گیری این ایالت انجام شده بود. مخالفان با اشاره به یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2020 و با استناد به متمم 14 قانون اساسی آمریکا خواستار منع حضور او در انتخابات شده بودند. سرانجام دیوان عالی آمریکا ماه گذشته با پذیرش شکایت وکلای آقای ترامپ درباره ایالت کلرادو اعلام کرد که رسیدگی فوری به این پرونده را از فوریه آغاز می‌کند و حکمی که صادر می شود در همه ایالات قابل اجرا خواهد بود. دونالد ترامپ با پرونده های دیگری در دادگاه‌های فدرال و ایالت جورجیا در ارتباط با اتهاماتی از قبیل تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و نگهداری اسنادی طبقه بندی شده نیز روبروست. انتظار می رود نتایج انتخابات آیووا تا پایان دوشنبه به وقت محلی اعلام شود. انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان پس از آیووا در تمامی ایالت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و نامزد نهایی این حزب در انتخابات ماه نوامبر به رقابت جو بایدن از حزب دموکرات خواهد رفت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از روز جمعه ششم بهمن ماه 4 دانشمند داوطلب در آمریکا را در تأسیساتی اسکان می‌دهد که قرار است در یک مأموریت شبیه سازی شده به سیاره سرخ به مدت 45 روز زندگی و کار در این سیاره را تجربه کنند. کامک عبادی دانشمند ایرانی هم در میان یکی از این 4 پژوهشگر است. این مطالعه با همکاری مرکز فضایی محمد بن راشد از امارات متحده عربی و آژانس فضایی اروپا انجام می شود. کیان معنوی گزارش می دهد.
انسان‌ها همواره به فضای اطراف خود اندیشیدند و در این میان شب‌ها هنگامی که نظاره‌گر آسمان بوده در مورد اقیانوس بیکرانی از نقاط کوچک و درخشان که آسمان بالای سرشان را پر کرده به فکر فرو رفتند. آنها همچنین به این فکر کردند که چگونه می‌توانند این نقاط کوچک را از نزدیک ببینند و یا به آنها سفر کنند. امروز می دانیم که این نقاط کوچک یا ستاره ها هستند یا سیاره ها یا کهکشان ها و یا سحابی ها و این را هم می دانیم که این نقاط کوچک می توانند هزارها و شاید میلیاردها سال نوری با ما و حتی با یکدیگر فاصله داشته باشند. اما نزدیکترین مکانی که انسان پس از دهه ها تحقیق به نتیجه رسیده که می تواند با آن سفری داشته باشد سیاره مریخ یا همان بهرام است که در سامانه خورشیدی خودمان یا همان منظومه شمسی به عنوان یک سیاره مناسبتر برای ادامه حیات انسان شناخته شده است. اما به گفته دانشمندان یک سفر به سیاره سرخ یا همان مریخ حدود 7 تا 9 ماه طول می کشد و فضانوردان باید در یک سفینه به سر ببرند. هرچند دانشمندان بر این باورند که در دهه های پیش رو این زمان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر خواهد شد. اسکان بشر در مریخ یا مستعمره سازی این سیاره سالهاست که مد نظر انسان‌ها بوده که ایلان ماسک میلیاردر سرشناس آمریکایی در حال حاضر در کنار ناسا و سازمان‌های هوافضای کشورهای دیگر بیشترین طرح و پیشنهاد برای ساخت کوچ‌نشین‌های دائمی انسانی بر روی این سیاره یا ارسال ربات‌ها برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آن را ارائه داده است و همه اینها به خاطر شباهت‌هایی است که مریخ به سیاره زمین دارد. اما این شباهت‌ها به معنای آن نیست که انسان به همان راحتی که بر روی زمین تکامل یافته و زیسته بتواند بر روی مریخ هم زندگی کند و باید گفت که بدون تجهیزات دقیقه هم بر روی سیاره مریخ دوام نخواهد آورد. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در این میان برنامه ریزی کرده که 4 مأموریت را برای سفر آزمایشی البته در روی زمین با شرایط شبیه سازی شده در سال 2024 سال جاری میلادی به اجرا بگذارد که در این میان 4 داوطلب برای یکی از این آزمایش ها انتخاب شده اند. آبیشک باگات محقق و دانشمند هندی، سوزان هیلبیگ از آمریکا، کامک عبادی دانشمند و پژوهشگر ایرانی و آریانا لوتسیچ از آمریکا در این مأموریت شرکت دارند. این افراد قرار است روز جمعه 26 ژانویه ششم بهمن ماه وارد تأسیسات زمینی برای این منظور بشوند تا در طول مأموریت شبیه سازی شده به سیاره مریخ به مدت 45 روز مانند فضانوردان زندگی و کار کنند. این افراد در 11 مارس 21 اسفند پس از بازگشت فرضی به زمین از تأسیسات خارج خواهند شد. کامک عبادی شرکت کننده ایرانی میگوید مسئولیت های آنها در این ماموریت شامل وظایف علمی، فناوری، عملیات فضاپیما، تعمیر و نگهداری و رسیدگی به ناهنجاری های غیر منتظره در طول سفر رفت و برگشت به مریخ است. این دانشمند جوان ایرانی در مورد اینکه چرا به فضانوردی و فعالیت در ناسا علاقه دارد میگوید همیشه آرزو داشته یک فضانورد شود. کامک عبادی گوید با وجود اینکه بعد از سالها تلاش ناسا او را از میان ده ها داوطلب دیگر برای این ماموریت انتخاب کرده، با این همه میگوید این پایان کار نیست و او همچنان به تلاش برای فضانورد شدن ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از کیانه معنوی. اما نتایج یک تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است که به رغم آنچه که پیش از این تصور می شد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می رسد حاوی ده ها هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی است که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان می شود. نتایج این تحقیقات که گروهی از دانشمندان با استفاده از تجهیزات علمی پیشرفته انجام دادند در پایگاه آکادمی علوم ملی آمریکا منتشر شده. جمشید زند گزارش می دهد.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240 هزار ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب یک لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک‌ها را در آب بطری‌های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک‌ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک‌ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری های مدرن برای شناسایی انواع گونه های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام دادند، 25 لیتر آبی را که در بطری های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110 هزار تا 370 هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارشی منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری‌های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می‌کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می‌شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می‌روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی های پلاستیکی را منع کرده اند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری های پلاستیکی به فروش می رسد.
و با این گزارش جمشید زند به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم. اگر که تا به اینجا همراه ما در شبکه‌های اجتماعی نبودید، ازتون دعوت می‌کنم که حتما به جمع دنبال کنندگان رادیو فردا در اینستاگرام، شبکه اجتماعی اینستاگرام بپیوندید. شناسه ما در اونجا هست رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.